درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز چهارشنبه 27 اسفند ماه برابر با 18 مارس 2026 میلادی هست. 19 روز این جنگی هستش که بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی به راه افتاد. وعده‌ای که در تمام این 47 سال جمهوری اسلامی میداد به نوعی، یعنی جمهوری اسلامی همیشه با بعد از اشغال سفارت آمریکا یه جورایی اعلام جنگ کرده بود با آمریکا دیگه، یعنی بر اساس اون چیزی که رفتاری متقابلی که آمریکا با کشورهای دیگه داشت، خیلی سال پیش بعد آمریکا به جمهوری اسلامی حمله میکرد، ولی چرا نکرد؟ اونم برمیگرده به یک سری روابط فاسدی که پشت پرده برقرار بود بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات دولت ایالات متحده آمریکا که زیر یک دشمنی ظاهری پنهان شده بود که خیلی مزایای فراوانی داشت. در این برنامه، یعنی در این پادکستی که براتون دارم، میخوام بیشتر راجع به اینکه چرا جنگ شد، در خود جنگ چه اتفاقی افتاد و بعد از جنگ چه حس و گمانایی از چه اتفاقاتی میتونه بیفته صحبت میکنم. در مورد اینکه خب چرا جنگ شد، اصلا این جنگ برای چی به وجود اومد، برای چی ما باید اصلا دشمن آمریکا میشدیم و از این دشمنی چی به ما رسید، چی به مردم ایران رسید. چرا ما باید دشمن آمریکا میشدیم از زمانی که به حمله شد به سفارت آمریکا؟ بعد بریم مدارک رو در بیاریم ببینیم که چقدر ایران پول داشت در بانک چیس منهتن و چجوری این پول ها بلوکه شد و بعد از اون هم همینجوری ادامه پیدا کردیم دشمنی، یعنی یک مثلا روابط تیروتاری که میتونست حداقل عادی سازی بشه، میتونست برگرده به یه جایی که دیگه تو ایران پرچم آمریکا رو نسوزونن هر سال، ولی هر سال اون کارنوالی که 13 آبان هر سال برگزار میشد برای این بود که این دشمنی رو نگه دارن هر جوری شده. یعنی فرض کنید مثلا در دوران خاتمی یه زمزمه‌هایی شد راجع به این که بیایم حالا روابط عادی بکنیم، دست بدیم و اونم گفتگوی تمدن‌ها، این حرفا، این چرندیاتی که محمد خاتمی از خودش در آورد و بیان کرد که همش دروغ بود واقعا، ولی باز هم این دشمنی رو از بین نبردن، نذاشتن این دشمنی از بین بره. چرا؟ چون این دشمنی معنویات فراوانی داشت. برای کیا؟ برای یه سری از کمپانی‌های نفتی، برای یه سری از کمپانی، یه سری از شرکت‌هایی که بهشون میگن گلوبالیست یا اسم دیگه‌شون در آمریکا دولت سایه هست. یعنی بعداً یواش یواش اولایی که به اصطلاح سرویس‌های امنیتی به طور مشخص سازمان CIA یک برچسب تئوری توطئه روش زد که یعنی اینا یک سری نظریه است که قابل اثبات هم نیست و نظریه توطئه است، بنابراین هیچ اعتباری نداره این نظریه ها، ولی ذره ذره مشخص شد که نه، تمام این نظریه های توطئه درسته. یعنی اینکه سیاست مدارانی در رأس امور قرار میگیرن که حالا یا از روی حماقت یا از روی زرنگی هاشون یه جورایی دارن منافع شخصی خودشون رو تأمین میکنن. به طور مشخص باراک اوباما در طول این 8 سالی که در کاخ سفید بود میلیون ها دلار به جیب زد، یعنی ثروت شخصش 10 برابر شد، در صورتی که حقوقش به عنوان رئیس جمهور آمریکا سالی 300,000-400,000 دلار بود. یعنی اگه همه حقوقش هم جمع میکرد بازم نمیتونست بره جزیره بخره برای خودش و خیلی مسائل دیگه. و خلاصه کسان دیگه هم بودن، مثلا شخصی مثل نانسی پولسی، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا، 30 که نه 30 30 خورده است فکر کنم، بیشتر از 30 که نماینده مجلس است، نماینده کنگره است، یا سناتورهایی که 20-30 سناتور موندن و اینها همشون به نفع یه سری کمپانی و شرکت کار میکنن که بعدن مخصوصا بعد از ماجرای 11 سپتامبر مشخص شد برای یه سری سرویس های امنیتی داخلی آمریکا، مثلا امنیت ارتش، نیرو هوایی، نیرو دریایی، نیرو زمینی، مشخص شد که بله، با اینکه مثلا مدارکی در دست هستش که بریم به اسامه بن لادن رو بگیریم، دستگیرش بکنیم یا از بین ببریمش، ولی الکی لشکرکشی کردن به افغانستان و هیچ کدوم از اون مدارک رو بهش توجهی نکردن و کسانی هم که در درون این سرویس های اطلاعاتی امنیتی مثلا در اطلاعات ارتش بودن و اومدن خواستن افشاگری بکنن، حرف بزنن، روشون برچسب جاسوس و یه برشون پاپوشای دیگه درست شد و از به اصطلاح یه جورایی از کار برکنار شدن. در کتاب Countdown to Terror نوشته آقای کورت ولدون به این موضوع اشاره، یعنی خیلی با دلیل و مدرک های مشخص به این موضوع اشاره شده، روش دست گذاشته روی این مسائل، و خودش هم یکی آقای کورت ولدون هم خودش یه دونه از نمایندگان مجلس ایالات متحده بود که به نوعی از کار کنار گذاشته شد. یعنی مثلا تو دور بعد که بعد انتخاب میشد یه دفعه یه پاپوشی برای دخترش درست کردن و یه جورایی اون انتخابات رو باخت، از ایالت پنسیلوانیا انتخاب نشد و خلاصه دیگه صندلیش خالی شد، دیگه از کار کنار گذاشته شد. بعد از اینکه خیلی پاپه این ماجرا شده بود، سرنوشتش به اینجا رسید. یعنی میخوام بگم تمام سیاستمدارانی که میخواستن سالم بمونن و اون راهو نرن، یه جورایی کنار گذاشته میشدن، بیشترشون کنار گذاشته شدن و بیشتر سیاستمدارانی در صحنه باقی موندن که محافظه‌کاری کردن و باقی موند، یعنی یه جوری چششون رو بستن یا دهنشون بستن، حرفی نزدن و یا روشون رو کردن اون بر گفتن ما ندیدیم. اینجوری بود که این فساد داخلی، یک سری سیاستمدار فاسد این طرف با سیاستمدار فاسد جمهوری اسلامی هم که اون طرف بودن دیگه، با اینها دست دست شدن. واسطه این هم یک سری از شرکت‌های کمپانی‌های اصلی کمپانی‌هایی هستن که نفت می‌بردن، نفت می‌بردن از این قضیه، و به این واسطه یعنی اون دولت سایه در حقیقت داره میاد یه سری تصمیم گیری میکنه که مثلا خاورمیانه چه جوری باشه، چه شکلی باشه، اروپا چه کار کنه. الان این همه پناهنده، این همه پناهنده‌هایی که از اکثرا از خاورمیانه، از شمال آفریقا سرازیر شدن به اروپا، خب این به نفع مردم اروپا که نبوده، قطعا به ضرر مردم اروپا بوده، ولی خب چه نفع این کمپانی ها بردن؟ چیزی که من فکر میکنم راجبش، حالا این نظریه شخصی من هستش، که این پناهنده ها یه جوری یه اهرم تهدیدی هستن بالا سر همین مسلمانه که توی لندن و انگلستان اینجور این ورانور میبینین، یه تهدیدی هستن روی سر مردم همونجا، برای اینکه بهشون میگن که آقا ما مثلا اگه فلان حقو به شما نمیدیم، عوضش داریم با اینا مثلا دیل میکنیم، و اگر شما بخواییم بیشتر به ما فشار بیارین، اینا قدرتشون بیشتر میشه. یه جوره باج دارن از مردم خودشون میگیرن به این وسیله. این هم باز یکی از همون برنامه های دولت سایه است از نظر من. حالا بعدا مشخص میشه. من فکر میکنم که خیلی فاصله نداریم تا زمانی که افشاگری بشه، همه اینا، همه این مدارک و اسنادش بیاد بیرون که مشخص بشه که چرا همچین تصمیماتی گرفته میشه، چرا همچین قوانینی تصویب میشه، چرا بعد مثلا در آمریکا قوانینی تصویب بشه که به واسطه اون قوانین شرکت‌های داروسازی بتونن داروی خودشون چندین برابر قیمت گرونتر به مردم آمریکا بفروشن و در نهایت از بیمه‌ها گرونتر بشه و بعدم مردمی که نمیتونن پول این داروها رو بدن، بیمه‌شون میفته گردن دولت و از خزانه دولت آمریکا برداشت میکنن، یعنی بدهی مردم آمریکا به فدرال رزرو بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این یه قسمت توی اون پنتاگون، توی بودجه دفاعی هی اضافه میشه، مردم آمریکا بدهکار میشن با این جنگ هایی هم که راه انداختن در عراق و افغانستان. از یه طرف هم مثلا کمپانی های داروسازی و شرکت های بیمه دارن این بدهی رو بیشتر و بیشتر میکنن و این یعنی بی ارزش تر شدن دلار، که خب اسمش هم میذارن تورم. حالا بگذاریم از این مسائل، برگردیم به اینکه دلایل جنگ، یکیش خطونشون هایی بود که جمهوری اسلامی میکشید و یکیش هم عدم برخورد درست و بجا از طرف دولت آمریکا با این کسانی که دارن با مردم آمریکا و با دولت آمریکا دشمنی میکنن. حالا بعد از سفارت که بگذاریم، همجوری میایم جلوتر، میبینیم این دشمنی هایی بیشتر و بیشتر میشه. یعنی تمام آمریکا ستیزی که در این منطقه، در منطقه خاورمیانه، از پاکستان تا مصر، تمام گروه‌هایی که درست شدن که هم اسرائیل ستیز بودن هم آمریکا ستیز بودن، یه جورایی جمهوری اسلامی داشت بهشون کمک می‌کرد. یه جورایی میتونم بگم که حالا خودشون اینجا میگن پراکسی، مخصوصاً گروه‌هایی که مسلح شدن بعداً و نیابتی، از حالا فارسیش هم تقریباً نیابتی، اینها گروه‌هایی بودن که همه داشتن به وسیله جمهوری اسلامی حمایت می‌شدن که با آمریکا دشمنی بکنن. مثلا در خود عراق زمانی که این بمب‌های کنار جاده‌ای رو می‌ذاشتن، در دولت بوش هم بود. یعنی ببینید این داستان دموکرات و جمهوری خام خیلی معنی نداره واقعا. دولت ترامپ رو بذارین کنار، اصلا دولت ترامپ رو باید جدا بکنین از تمام دولت‌های قبلی ایالات متحده. و در زمان جورج بوش که اصلا به عراق حمله شد، خب جمهوری اسلامی دستش باز گذاشته شد تا بیاد اونجا نفوذ بکنه و اون تشکیلات شیعه ای که وابسته بود به جمهوری اسلامی و مسلح هم بودن بیان و آزادی عملشون بیشتر بشه و شروع کنن برای آمریکا خط نشون کشیدن، سربازهای آمریکایی رو بکشن یه رسمن و بعدم جنگ شیعه سنی در داخل خود عراق رو انداختن تا مردم عراق رو ضعیف‌تر بکنن و در نتیجه بتونن فقر بیشتر بشه و بتونن راحت‌تر این تخم کینه رو بپاشن و بگن که خب تقصیر آمریکایی است، اینا ارتش متجاوز هستن. اول که رفتن مجسمه صدام رو کشیدن پایین اسمشون بود ارتش آزادی بخش، ولی به سرعت ظرف چند ماه تبدیل شدن به ارتش متجاوز، ارتش اشغالگر و اینها از ثمرات کارهای جمهوری اسلامی بود و دولت آمریکا هم کاری به جمهوری اسلامی نداشت، هیچ کاری به جمهوری اسلامی نداشت. همزمان دولت جمهوری اسلامی هم داره برنامه اتمی برای جلو، احمدی نژاد میاد میگه که انرژی هسته‌ای وقت حق مسلم ماست و از این حرفا، از این مسخره بازی‌ها جشن میگیرن، کیک هسته‌ای میاد میارن، از این کارا میکنن. دولت ایالات متحده هیچ کاری بهشون نداره، فقط میرن مثلا باشون مذاکره میکنن، مذاکره غیر مستقیم هم بود. در دولت اوباما مثلا این مذاکره مستقیم تر شد یه خورده، تازه اروپایی ها هم که در حقیقت اونها هم به بخش از دیپ استیت بودن، اونها هم اومدن در این مذاکرات نشستن، 5+1 و جمهوری اسلامی که 5+1 5 کشور اروپایی بودن و آمریکا، در البته آمریکا جز 5 هست، 5+1 میشد آلمان، ولی منظور این که کشور اروپایی و آمریکا اومدن با جمهوری اسلامی، یعنی کشور اروپایی رو هم دخالت دادن، در صورتی که دشمنی جمهوری اسلامی مستقیما با ایالات متحده آمریکا بود یا خط نشون‌ها برای اسرائیل و آمریکا بود بیشتر از هر جای دیگه. و خب تا اینکه رسید به دولت ترامپ، دولت ترامپ هم از اول این دولتی که اومد، حالا دولت قبلی که زدن قاسم سلیمانی کشتن، اون برجام رو به قول معروف پاره کرد و زد زیر اون میز مذاکراتشون و گفتش که از این مذاکرات نداریم، ما هم مستقیم صحبت بکنیم. از اون موقع هم صحبت شد راجع به اینکه ما مذاکره مستقیم بکنیم، ولی خب تو اون 4 سال انقدر دولت ترامپ درگیر مسائل داخلی بود نرسید درست به سیاست خارجی بپردازه و شاید بی تجربه بود نسبت به این موضوع که چطور با این قضیه بتونه دیل بکنه به قولی، و شاید دست کم گرفته بود دوستان جمهوری اسلامی در داخل دولت ایالات متحده رو دست کم گرفته و قدرتی که اون دیپ استیت یا دولت سایه در آمریکا داره رو شاید دست کم گرفته و فکر نمی‌کنه که اینقدر جمهوری اسلامی برای این دولت سایه مهم باشه که اجازه ندن بشه هیچ جوری جلو بره. به هر حال در دولت دوم اگه یادتون باشه، اول شاید ماه اول یا دومی که ترامپ رفت داخل کاخ سفید، یک نامه نوشت به خامنه ای و اول درخواست مذاکره کرد. خامنه ای جواب نامه رو با تاخیر داد و بعدم مذاکراتی شروع شد، مذاکراتی که ویتکاف با عباس عراقچی شروع کرد در عمان، و بعدم هیچ جوری هم تو این مذاکرات دیگه اون 5 کشور اروپایی رو راه نداد دونالد ترامپ و گفتش که مذاکره مستقیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی و مستقیم باید بشه این رابطه. یه نماینده فرستاد که ویتکاف بشه، اونورم خامنه ای مثلا عباس عراقچی رو فرستاد و این مذاکرات که در جریان بعد، یعنی 60 روز هم بهشون مهلت داد. چیزی هم که میخواست خیلی به نظر من ساده بود، مشخص بود، آمریکا به طور مشخص میخواست این دشمنی تموم بشه. آمریکای ترامپ البته میخواستش که این دشمنی تموم بشه، یعنی سفارت آمریکا در ایران بازگشایی بشه و روابط حالا اقتصادی و بقیه روابط بین آمریکا و جمهوری اسلامی و بین ایران برقرار بشه، ولی خب این یعنی پایان جمهوری اسلامی، برقراری یعنی عادی سازی روابط بین آمریکا و جمهوری اسلامی، بین آمریکا و ایران یعنی پایان جمهوری اسلامی. برای همین جمهوری اسلامی زیر بار این نرفت، یعنی یه جوری میتونم بگم که جمهوری اسلامی اینو تعریف کرد که نه، این به حیات ما وابستگی داره و ما هیچ جوری زیر بار این عادی سازی روابط نمیریم. و خامنه ای هم هی اومد دو مرتبه شاخشونه کشید برای آمریکا و ترامپ، دو مرتبه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دادن و باز هم این در نهایت در روز 60 جنگ اسرائیل به ایران حمله کرد، به جمهوری اسلامی حمله کرد و شروع کرد به منهدم کردن اهداف هسته‌ای، اهداف نظامی، ولی به خونه های مردم آسیبی نرسوندن، اهداف مسکونی رو به جایی که مسکونی بود حمله نکردن، به غیر از اون جاهایی که به هر حال مثلا این مقامات جمهوری اسلامی خونه هاشون بود و خب طبعا چند تا آدمایی که مقامات جمهوری اسلامی نبودن ولی انقدر نزدیک بودن به جمهوری اسلامی که همسایه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی بودن، اونها آسیب دیدن. بعضیشون هم شاید از نظر یعنی هم نزدیکی مثلا حکومتی نداشتن باشون، ولی بالاخره تو محل زندگی میکردن دیگه، آسیب دیدن. یه سری از آدم های عادی هم آسیب دیدن در اون حمله، ولی خب نسبت به حملات کلاسیکی که ما در جنگ های گذشته شاهدش بودیم میتونم بگم نزدیک به صفر بود تلفات انسانی از مردم عادی که تو اون جنگ که معروف شد به جنگ 12 روزه. روز 12 هم آمریکا رسما وارد جنگ شد و چند تا بمب انداختن روی اون به اصطلاح برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کلا از بین بردن. این کاری که میتونستن در تمام 30 سال قبل انجام بدن رو ظرف یه روز اومدن انجام دادن و همه چی از ظرف 12 روز الان بگو از بین رفت، از بین رفت و تمام مسخره بازی مذاکرات رو بریم. من یادم میاد سراسر دنیا اینا هی مذاکره میذاشتن تو آلماتی، مذاکره میذاشتن تو استانبول، مذاکره میذاشتن تو بغداد. مسخره بازی بود، یه نمایشی بود که برگزار میشد سر این داستان هسته‌ای و خب همه اونا کلا از بین رفت توی جنگ 12 روزه. و باز دو مرتبه خامنه ای اومد و البته خیلی ترسیده بود، ما گفتیم خب شاید بالاخره آدم شده و اومده بالاخره قبول بکنه که شرایط ترامپ رو قبول بکنه و بیان اینا روابط عادی بکنن. باز هم جمهوری اسلامی زیر بار نرفت و باز هم شعار مرگ بر آمریکا دادن. دو مرتبه این مذاکرات به جریان افتاد و چند ماه بعدش هم مردم وارد صحنه شدن و اعتراضاتی انجام دادن در دی ماه همین امسال، یعنی کمتر از 3 ماه پیش مردم اومدن اعتراضات گسترده‌ای به خاطر فشارهایی که روی مردم گذاشته شد. یعنی ثمره این جنگ برای مردم فقط محرومیت هرچه بیشتر مردم ایران بود از حق و حقوقشون، حقوق طبیعیشون، حق و حقوق طبیعی مردم ایران، مردم هر کشور. اینی که آقا اگه میرن 40 ساعت در هفته کار میکنن، اگه 5 روز هفته میرن کار میکنن، اگه 6 روز هفته دارن کار میکنن، حداقل بتونن یه سرپناهی برای خودشون فراهم بکنن، حداقل بتونن یک مایحتاجشون رو راحت تامین بکنن و زندگی کنن، یه زندگی آرومی داشته باشن برای خودشون. مردم ایران 7 روز هفته داشتن کار میکردن و 8شون هم گروه نوعشون بود، هست، هنوزم هست به خاطر مدیریت جمهوری اسلامی. من فقط میخوام برای اینکه بیشتر دستتون بیاد که چقدر جمهوری اسلامی حکومت فاسد ناکارآمدی هست. ببینید عراق در این جنگ وحشتناک خب پولش سقوط کرد، دو دینار عراق از دلار آمریکا قوی تر بود، ولی مثلا سال 2010 یعنی مثلا یه 10 سال بعد از جنگ، 8 سال بعد از جنگ، دینار عراق 1000 دینار عراق برابر بود با 1 دلار. همون موقع 1000 تومان ایران هم برابر بود با 1 دلار. حتی تا سال 2011 هم اینطوری بود، یعنی هنوز دلار نرفته رو 3000، هنوز هم 1000 تومان بود. دینار عراق هم یعنی تقریبا دلار ایران دینار عراق و تومان ایران برابر بودن. ولی خب نگاه کنید الان چجوری، هنوز دینار عراق همونقدر ارزش داره، یعنی فکر کنم هنوز هم 1000 تا 1500 دینار، حالا دقیقا نمیدونم، من میشه 1 دلار، ولی ایران 150,000 تومان. ببینید چقدر در همین 16 سال گذشته چقدر پول ایران بی‌ارزش‌تر شده به خاطر دزدی‌ها، به خاطر فساد، به خاطر همون چند میلیارد دلارهایی که هر سال داره گم میشه. این پول‌ها از جیب مردم ایران داره دزدیده میشه به خاطر اونها و یعنی مدیریتی که جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران داره. این هستش که این صدماتی بودی که به مردم رسیده. در نهایت هم ما در دی ماه همین امسال شاهد این بودیم که مردم اومدن بیرون اعتراض کردن، اعتراضاتی که از بازار تهران شروع شد و بعد گسترده شد در سراسر کشور و بعدم در روز 18 و 19 دی ماه میتونم بگم اوج این اعتراضات بود که مردم در دسته‌های چند هزار نفری، چند ده هزار نفری به خیابان‌های مختلف شهرهای مختلف اومدن و میشه برآورد کرد که چندین میلیون ایرانی در اون روز 18 و 19 دی ماه به خیابان اومدن و جمهوری اسلامی هم که دیگه دید از پس سرکوب همینجوری عادی مردم برنامه‌ریزی شروع که بس مردم به رگبار با سلاح‌های جنگی مردم بی سلاح رو بس به رگبار و کشتار وسیعی کرد. صحبت از یعنی الان دیگه خب دونالد ترامپ میاد میگه 32,000 نفر، ولی خب خیلی ها میگن که این رقم ها خیلی بیشتر از این هست. من یادم اون اوایل میگفتن تا 100,000 نفر آدم کشته شدن در ایران تو همون روز 19 و 20 دی ماه و فیلم های واقعا وحشتناکی از ایران اومد بیرون که نشون داد که پس مردم یعنی همه دنیا دیدن که اولا بین جمهوری اسلامی و مردم ایران یک دریای خون فاصله است، نه یک رودخانه، یک دریای خون فاصله است با اون خونریزی که جمهوری اسلامی به راه انداخت. و اون جانفشانی که جوانان ایرانی ایرانیان کردن نشون دادن به دنیا که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم ولی از پس این حکومت بر نمیاییم. دنیا دید اینو و بعدم بقیه ایرانیان خارج از کشور هم به خودشون اومدن که تمام اون اختلافات بذارن کنار و در یک نقطه مشترک با هم به یک اجماعی برسن که خیلی خب ما این حکومت رو نمیخوایم، این دوران گذاری جمهوری اسلامی که بره تا حکومت بعدی بعد در ایران مستقر بشه و برقرار بشه یک دوران گذاری در جریان خواهد بود و شاهزاده رضا پهلوی هم این مسئولیت رو قبول کرد که اون دوران گذار رو هدایت بکنه و مردم هم سر این به توافق رسیدن. اکثریت مردم میتونم بگم هستن کسانی که میگن ما متکثریم، ما فرق داریم و ما اینا قبول ندارن، شروع کردن ساز مخالف زدن. یه سریاشون که خیلیاشون حقوق بگیر هستن، فعال سیاسی حقوق بگیر مثلش میگوشتم، کسانی هستن که حقوق میگیرن که فعال سیاسی باشن و دائما هم توی رسانه ها صندلی ثابت دارن و میان دعوت میشن و اینا، اونا رو بذاریم کنار و مردم عادی میتونم بگم که درصدشون خیلی پایین هستش که روی این فصل مشترک، روی این نقطه مشترک نباشن با بقیه مردم. ما روز 25 بهمن ماه همین امسال یا 14 فوریه اوج این ماجرا بود که دیدن همه دنیا که بیش از 250,000 نفر در فقط مونیخ اومدن به خیابون ها، از سراسر اروپا جمع شدن و اونجا اومدن تایید کردن این رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای اون دوران گذار رو و 300-200 نفر در لس آنجلس، حدود 500 نفر در تورنتو، در تمام شهرهای مختلف دنیا مردم برابر شد که حدود مثلا 1-2 میلیون ایرانی در از بریزبن استرالیا بگیر بیا تا سان فرانسیسکو در ایالات متحده، همینجوری مردم در شهرهای مختلف در تا ژاپن و نمیدونم شهرهای مختلف اروپایی که بیشترینش در مونیخ بود و تا خود شهرهای مختلف در آمریکای شمالی مردم ایرانیان به صحنه اومدن و این به اصطلاح ثابت قدمی خودشون نشون دادن و نشون دادن که همه با هم متحد و هم کلام و هم صدا هستن سر اینکه کشورشون رو پس بگیرن دست آخوندها. و اینجا شد که میتونم بگم که دونالد ترامپ یه جورایی یک اعتماد نفس مضاعفی گرفت برای اینکه هر چه زودتر این عملیات نظامی رو به جریان بندازه. البته دنگ گفته نموند که ترامپ هم یک توییتی زده بود که ما از مردم ایران حمایت میکنیم در این اعتراضات، در همون بوبوی اعتراضات دی ماه بود و مردم شاید اعتماد به نفس بیشتری گرفتن. شاهزاده رضا پهلوی اومد یک فراخوانی داد و خلاصه رسید به اون جمعیت میلیونی که گفتم و بعد هم اون سرکوب وحشتناکی که جمهوری اسلامی انجام داد و در نهایت ما رسیدیم به این که 9 اسفند ماه همین امسال، یعنی بوده 19 روز پیش، جنگ دوم شروع شد. جنگ دوم آمریکا و اسرائیل، چون جنگ اولی هم آمریکا توش بود و فقط روز 12 یک روزش اومد رسمن وارد میدان شد، ولی تمام اون 11 روز قبلش هم با اشاره آمریکا بود. امکان نداره که شما سلاح آمریکایی داشته باشی، هواپیمای آمریکایی داشته باشی و بدون اجازه آمریکایی ایالات اون دولت آمریکا بتونی به یک کشور دیگه حمله بکنی. امکان نداره همچین چیزی. در تمام تاریخ همین 60-70 سال گذشته رو نگاه بکنید، همه جا همینطور هست، با اراده آمریکا انجام میشه این کار، حالا یا پشت پرده یا روی پرده، همیشه اینطوری است. به هر حال این بار این جنگ دومی، خب دیگه یعنی آمریکا از همون روزهای اول، یعنی از همون پایان دی ماه و در تمام به اصطلاح بهمن ماه که مذاکرات دور دوم در جریان بود بین دولت ایالات متحده، نماینده ترامپ و نماینده خامنه ای، که باز هم به جایی نرسید، باز هم جمهوری اسلامی زیر بار این عادی سازی روابط و شروط آمریکا نرفت و در نهایت دومرتبه جنگ دومی شروع شد و باز هم اولین روزش که خود خامنه‌ای رو حذف کردن، خود مقر خامنه‌ای رو بمباران کردن و از بین بردن خامنه‌ای رو. و حالا اینکه الان اون یکی پسرای خامنه‌ای شو، اینم یه سوال دیگه از فارسی که اون 3 تا پسر دیگه خامنه‌ای و 2 تا دخترش الان سرنوشت اونا چی میشه، اونا کجا، هیچ صدایی ازشون نیست. بگذاریم، به هر حال این جنگ انجام شد و در طول این جنگ یه چند تا اتفاق جالب افتاد. حالا بغیر از اینکه مقامات جمهوری اسلامی دونه دونه حذف میشن، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی هم به نوعی از کار افتاد، به خاطر اینکه تمام مقامات ارشد امنیتی یکی یکی حذف شدن. دیروز هم وزیر اطلاع، چهارشنبه صبح زود به وقت ایران، وزیر اطلاعات رو کشتن، حذف شد. روز قبلش هم که علی لاریجانی رو کشتن، اونم یه جورای مقام امنیتی بود. و خلاصه یه سری مقامات امنیتی دارن کشته میشن، ولی یه چند تا ویدیوی جالب هم هموطنانمون ساختن توی شبکه‌های اجتماعی منتشر. یکی از ویدیوهای خیلی جالب جالب توجه راجع به این بود که 5% کل ارزهای دیجیتال دنیا توسط ماینرها، توسط اون کامپیوترهایی که در داخل ایران هست، داشت این ارزهای دیجیتال رو استخراج میکرد و این میدونید برق زیادی مصرف میکنه، برابر با برق یک شهری، یک کلان شهری در حد مشهد، اینجوری که مخالم توضیح میداد، برق مصرف میشد چند صد مگاوات در روز برق مصرف میشده. که این برق به خاطر همین که این همه برق اضافه بعد مصرف میشده، ما مواجه بودیم با بیبرقی های زمانبندی شده. مثلا در تهران روزی 2-3 ساعت 3-4 ساعت برق بیشتر شهرهای کشور قطع میشد برای اینکه بتونن اون رو تامین بکنن، که بتونن اون ماینرهاشون به کار بندازن و یا اینکه جنراتورهایی روشن کنن که سوخت مازوت میسوزون و آلودگی شهرها رو بیشتر میکرد. به صورت مشخص آلودگی تهران و قزوین و شهرهایی که در اون منطقه بین تهران و قزوین هستن، کرج، اینا هی داشت بیشتر میشد به خاطر اون نیروگاهایی که مازوت میسوزون روشن شده بود. و بعد از قطعی اینترنت و خاموش شدن همه اون ماینرها، خب دیگه برق شهرها به صورت زمانبندی قطع نشده، اون به اصطلاح نیروگاهایی که باید مازوت می‌سوزوندن روشن نشدن، خاموش شدن و شهرها هواشون تمیزتر شده. این از نتایج ابتدایی کم شدن شر جمهوری اسلامی از سر مردم ایران هست. به هر حال یعنی میخوام بگم از اثرات جالبی گذاشت در همین 19 روز گذشته. و بعدم تمام مقامات جمهوری اسلامی دونه دونه حذف میشن. ارتش سایبری جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده. من میبینم قبلا مثلا یه هشتگ های مسخره رو ترند میکردم، بعد هر کدوم نگاه میکردی میبینی که مثلا 500 تا لایک هم زیر هر کدومش هست. الان یا لایکی نیست زیرش، یا خیلی معدود و جزئی هست، یا اینکه اصلا به این صورت داغ نمیتونم بکنم این هشتگ رو و خبری هم ازشون نیست توی مثلا فعالیت های من. خب بیشتر خودم توی توییتر فعال هستم، میبینم که واقعا به طرز محسوسی کم شدن اینا، خیلی فعالیتشون کمتر شده و خیلی محدود شده. خلاصه خیلی محدود شده. اینا از اثرات از بین رفتن مقرهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هست و اینها بازخوردهایی خواهد داشت برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی. در ضمن در طول این جنگ اتفاق جالب دیگه که افتاد راجع به ماجرای تنگه هرمز و قیمت نفت و از این جور چیزا بود که اون هم نشون داده شد که واقعا طرفداران جمهوری اسلامی کیا هستن. بیمه لوید انگلستان لندن اومد مثلا بیمهشو قطع کرد از روی نفتکشایی که قرار از منطقه خلیج فارس رد شن، در نتیجه خب قیمت نفتی دفعه رفت بالا. از اون ور آمریکایی‌ها اومدن گفتن که ما خودمون بیمه میکنیم و یه سری مینگذاری شده بود در تنگه هرمز و خلاصه قیمت نفتی دفعه رفت بالا. من فقط میخوام راجع به این موضوع یه نکته رو بهتون اشاره بکنم. ببینید زمانی که جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، هیچ شاهراه نفتی هم بسته نشده بود، ولی بلافاصله بعد از اعلام شروع جنگ اوکراین و روسیه، قیمت نفت، قیمت بنزین در اروپا دو برابر شد. تو خود آمریکا هم قیمت بنزین نزدیک دو برابر شد. یعنی مثلا از 2 دلار خورده یه دفعه رفت 3 دلار خورده گالونی. الان هم تقریبا هنوز به اونقدر نرفته بالا، ولی خب اومده بالاتر. ولی میخوام بگم که تفاوت جنگ اوکراین و روسیه با جنگ در خلیج فارس رو شما ببینید. یا مثلا در ابتدای جنگ ایران عراق، شاید چند ماه قبلش، قیمت نفت بود بشکه 36 ببون بشکه 36 دلار هم رسیده بود، ولی در طول جنگ رسید به بشکه 8 دلار. پس این بیشتر یک بازی روانیه که کمپانی نفتی به وسیله رسانه‌ها انجام میدن برای اینکه قیمت نفت رو بتونن بالا پایین کنن. الان به باور من همین قضیه. با توجه به اینکه بعدن ترامپ اومد گفتش که مثلا نیروهاتون بفرستین، یه توییتی زد که بیاین نیروهاتون بفرستین بیاین کمک، ولی در حقیقت به نظر من بعدا هم گفت نه کمک نمیخوام، ما جنگو بردیم. همین دیروز هم توی اون کنفرانس مطبوعاتی که همراه نخست وزیر ایرلند داشت، گفتن خبرنگار ازش پرسیدن شما کمک ناتو رو میخوای، گفتش که نه ما این جنگو بردیم، احتیاجی به کمک ناتو هم نداریم. قسمت خندداری هم داشت، یکی از خبرنگاران راجع به مکرون ازش پرسید، یه گفتش که مثلا مکرونی همچین چیزی گفته، گفتش که اون چند ماه دیگه بیشتر تو آفیس نیست. اصلا جوابش رو نداد، یعنی جواب نداد که حالا مثلا مکرونی گفته خب جواب من چیه، هیچی نگفت. گفتش که این دو سه ماه دیگه بیشتر تو آفیس نیست و به زودی از قدرت میره کنار و مهم نیست، یعنی اصلا مهم نیست اون چی گفته. و گفتش که میتونن یه چند تا مثلا کمک بفرستن که این مین‌ها رو پیدا بکنیم. من فکر می‌کنم اینم یه جور بازی هست برای اینکه از این به بعد قراره که یک عوارضی پرداخت بشه برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز. نمیشه که شما همینجوری نفتکش‌ها بیاد تو تنگه هرمز نفت رو برداره ببره، پولش هم شرکت بیمه بگیره و ما امنیتش رو تامین بکنیم. نه، امنیتش رو تامین می‌کنیم، ولی شما باید یک عوارضی بدین بابت اینکه نفتکشتون اینجا رد میشه. من فکر می‌کنم همین اتفاقی در جریان باشه. به هر حال ترامپ دائما داره قول میده که به زودی قیمت نفت میاد پایین. حالا اینکه این آیا واقعا اصلا از اول بالا بردن قیمت نفت یک بازی بود برای اینکه اون نفتایی که از ونزوئلا خود ایران ضبط کرده بودن توی نفتکش‌ها، حالا اون نفتا رو به چندین مثلا دو برابر قیمت بفروشن، به چند درصد بالاتر بفروشن، سود وحشتناکی خواهد داشت. شاید این بوده، نمیدونم، اینا حدس و گمانه، ولی میخوام بگم این بازی تنگه هرمز و قیمت نفت و اینا همش یک جور بازیه، اصلا ربطی به واقعا بسته شدن تنگه هرمز، اصلا تنگه هرمز رو نمیشه بست. تنگه هرمز بوده 50 کیلومتره که مثلا 30 کیلومترش قابل کشیرانیه، یعنی بعد از جزیره قشم تا اون دماغه عمان که اومده بیرون که اون تیکه که بهش میگن تنگه هرمز، اون طرفش که ایرانه کلا، این ور تنگور اون ورش که یعنی اون طرف قشم که خاک ایران هست، ولی این طرفش قابل بستن نیست، یعنی کشتی ارزش مثلا 50 متر فوقش و ما راجع به 30 کیلومتر جا صحبت میکنیم که این 50 متر قرار از اون 30 کیلومتر رد شه. حالا چقدر مین گذاری شده و اینا، حالا مین‌ها رو میتونن بیان جمع کنن، تکنولوژی هست که خیلی راحت میتونن مین‌ها رو پیدا بکنن، جمع‌آوری بکنن. این مین گذاری هم از هم قدیم بود، از همون ابتدای جنگ ایران عراق این مینگذاری ها انجام می شد برای اینکه کشتی ها نتونن رد شن، یا مثلا عراق دائما کشتی ها رو میمد میزد، کشتی هایی که از ایران داشتن نفت می بردن، موقع تولید نفت ایران هم خیلی بیشتر بود. و ولی میخوام بگم قیمت نفت انقدر فرق نکرده بود که الان یه دفعه مثلا انقدر رفت بالا. برای همین به نظر من بیشتر یک بازی هست. اینم مشخص شد، یعنی اینم یکی دیگه از اثرات همین جنگ 19 روزه بود. و برای پایان این جنگ تا به باور من تا یک هفته دیگه اعلام میشه، حالا پایان رسمیش اعلام میشه، احتمالاً از طرف آمریکا اعلام میشه. و پایان این جنگ آمریکا چیزی که میخواد برقراری روابط، یعنی عادی سازی روابط ایران و آمریکاست. اینو آمریکا میخواد، یعنی یکی از شاید شرایطی که آمریکا داره باز شدن بازگشایی سفارت آمریکا در ایران هست. و این هم همونطوری که خود جمهوری اسلامی حیات خودش رو گره زده بود به این موضوع، فکر میکنم که خودش به نوعی به معنای پایان جمهوری اسلامی هم باشه، کما اینکه مردم ایران هم دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان. اونم این جمهوری اسلامی ضعیف شده، تو سری خورده، پس گردنی خورده، که تمام مقامات ارشدش هم از دست داده، دیگه اصلا توان روی با مردم رو نداره. احتمالاً اتفاقی که میفته این هستش که بخشی از نیروهای نظامی از یک رده به پایین وارد عمل خواهند شد و قدرت رو از دست اون مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی، همین نمایندگان فاسد مجلس و یه چند تا دیگه از مقاماتی که باقی موندن، حالا معلوم نیست چند تا دیگه شون باقی بمونن تا همین یک هفته آینده، از اکثر اونایی که باقی موندن قدرت رو از دست اونها میگیرن و آدمایی مثل ظریف و روحانی و اینا هم دستگیر خواهند شد، به زندان میفتن برای اینکه بعداً در دادگاه‌های شبیه دادگاه نورنبرگ حاضر بشن و بیان بگن که از کی داشتن دستور میگرفتن، برای چی به روحانی تو اسکاتلند دکترا دادن و یه دفعه شد رئیس جمهور و اتفاقاتی که افتاد. یعنی من فکر میکنم که افشاگری‌هایی که بعد از پایان جمهوری اسلامی انجام میشه مهمترین افشاگری‌های قرن هست، یعنی آنچه که به اسم افشاگری های فایل های اپستین معروف شده جوک هست در برابر چیزی که از جمهوری اسلامی بیرون میاد، کارهای کثیفی که در درون جمهوری اسلامی انجام شده و تمام سیاستمداران بزرگ دنیا به نوعی درش دست داشتن، دخیل بودن. این اسناد میاد بیرون و در ضمن راجب خود اپوزیسیون هم اسناد زیادی میاد بیرون و مشخص میشه که کدوم بخشای اپوزیسیون به خود جمهوری اسلامی مستقیما وصل بودن و در ارتباط بودن و خلاصه خیلی خیلی این مسائل روشن میشه، خیلی شفاف میشه. این چیزهایی که الان از دید ما تاریک است و قایم شده زیر اون کارهایی که نهادهای امنیتی میکنن برای اینکه پنهانکاریهایی که اونا میکنن، اینها میره کنار، اون پرده ها کنار میره و خیلی چیزها روشن میشه. و من فکر میکنم که این روشنگری و این افشاگری هایی که بعد از پایان جمهوری اسلامی اتفاق میفته زمین بازی رو عوض میکنه. به علاوه این که اون چتر امنیتی که هست، اون بگیر ببند هایی که الان وجود داره، اینها هم میره کنار به خاطر اینکه دیگه نهادهای امنیتی نمیتونن بیان زنگ خونه کسی رو بزنن بگن شما فلان پست رو گذاشتی، پس بنابراین باید بیارید یا حکم بفرستن در خونه کسی، از این کارها دیگه نمیتونن بکنن. و خیلی از مسائل، خیلی از فشارهایی که روی جامعه ایران هست برداشته میشه. به علاوه این که خب روابط بین مردم ایران، ایرانیانی که در درون ایران هستن و ایرانیانی که خارج ایران هستن، خیلی بی درد سرتر راحت تر میشه، خیلی راحت تر این رفت آمد ها انجام میشه و این خودش خیلی اثرات مثبتی داره برای اینکه هم جامعه ایران بتونه سریعتر خودشون رو به روزرسانی بکنه، همین که مردم بتونن خواستهای خودشون راحت‌تر عنوان بکنن. دیگه کسی نمیتونه بره کارگری رو دستگیر بکنه و بگه تو با این دولت متخاصم در ارتباط بودی و الان به همین دلیل باید بری زندان. الان دیگه یه کارگری بیاد اعتراض بکنه بگه من دنبال فلان حقم، بعد اون حق رو بهش بدن یا راجبش صحبت بکنن بگه ما به این دلیل نمیتونیم این حقو بهت بدیم. یعنی شفاف میشه همه چی. برای همینی که میگم زمین بازی عوض میشه و در ضمن نیروهای به اصطلاح مدنی، اون کسانی که واقعا فعالیت کردن در این زمینه، چه معلمش، چه کارگرش، چه رانندهش، اینها کسانی هستن که تجربه دارن، تجربه اون سرکوبو دارن، زیر بار اون سرکوب ها تونستن بیان حقوقشون رو مطرح بکنن. برای همین الان وقتی اون آزادی ها بهشون داده بشه که راحت تر بیان خواستهاشون مطرح بکنن، هم خواسته های بیشتری رو روی میز خواهند گذاشت، مطالباتشون بیشتر خواهد شد، همین که دقیق تر میشه و همین که آزادتر، مهمتر از همه. و اینی که بهتون میگم زمین بازی کلن تغییر میکنه و در این زمین بازی جدید خیلی از بازیگران امروزی دیگه نمیتونن بازی بکنن. خیلی از مهرهایی که امروز در رسانه ها شما میبینید، تریبون هم دارن، صندلی ثابت هم دارن که صحبت بکنن به نفع یا به ضرر کسی، دیگه اینها کسی خریدار حرفشون نیست. اون فعالین واقعی تر پا به میدان میگذارن و خود به خود بازیگران این زمین بازی دید هم باید عوض بشن و عوض میشن. و این هستش که ما نگران آینده ایران نباید باشیم از این منظر. امروز واسه یه خبری هم اومد که به تأسیسات نفتی عسلویه حمله شد. من فکر میکنم با توجه به سابقه که از جمهوری اسلامی داریم و سابقه که تو این جنگ همین 19 روز داشتیم، فکر میکنم اینم کار خود جمهوری اسلامی باشه برای اینکه بیان یه سری تأسیسات به این بهونه مثلا حمله کنن. البته توان حمله جمهوری اسلامی خیلی تقلیل پیدا کرده، ولی مثلا به این بهونه حمله کنن به یک سری از مثلا تأسیسات نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس، همین شیخ نشینای جنوب خلیج فارس. و این هم باز دو مرتبه یکی از همون ترفندهای کمپانی نفتی هستش که میگم حالا مدارکی که میاد بیرون مشخص میشه که جمهوری اسلامی واقعا داشته از کی دستور میگرفته. اینی که من همیشه میگم که این اتاق فکرهایی که در واشنگتن و لندن هستن به جمهوری اسلامی رسوندن، کمک کردن که چجوری در قدرت بمونه، اینا معلوم میشه که چقدر صحت داره این حرفا. امیدوارم که معلوم بشه، فکر میکنم معلوم بشه، مشخص بشه، اسنادی بیاد بیرون که مشخص بشه که کی داشته با کی کار میکرده و جمهوری اسلامی واقعا داشته از کی دستور میگرفته. به باور من این دلیل اصلی این جنگ مبارزه با همون دولت سایه و دولت پنهان هستش که خود دونالد ترامپ میتونم بگم سردمدار و پرچمدار اصلیشه و مشخصا در ابتدا این دولت جدیدش قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه، بعد از پیروزیش در انتخابات یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای بیرون داد و اونجا گفت که من در یکی از همین گزارش‌های اپوزیسیون نشون دادم، ویدیو رو دو دفعه فکر کنم نشون دادم، که میاد میگه دونالد ترامپ که یکی از اهدافش مبارزه با دیپ استیت و نابودی دیپ استیت و این جمهوری اسلامی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های دیپ استیت یا دولت سایه در خارج از خاک آمریکا بود. برای همین دو دستی بهش چسبیده بود و هیچ جوری حاضر نبود که اینو از دست بده و خب ظاهرا داره از دست میده این رو. و برای همین نابودی جمهوری اسلامی یه جوری اسناد این رابطه کثیف رو هم برملا خواهد کرد و این میشه یک سندی، یک اهرمی در دست ترامپ تا بتونه راحت‌تر با این به سر دولت پنهان برخورد بکنه و بلکه بتونه برای همیشه شرش رو از سر دنیا کوتاه بکنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. به هر حال بعد خوشبین باشیم به آینده. در مورد اینکه حالا مثلا این مقامات جمهوری اسلامی ظاهرا حذف شدن، مثلا راجع به شمخانی که بدون سر دفن شد گفتن که شاید زنده است، یه ویدیویی هم که اومد بیرون گفتن که در سوئد توی یکی از تظاهرات بوده، خیلی من بعید میدونم همچین چیزی رو، ولی حتی اگه 1% هم این درست باشه، برای چیزی که برای ما مهمه اینی که این آدم به صورت رسمی حذف شده و مرده، وجود نداره. بنابراین اون کار کردی که یک شخصی به اسم شمخانی در ایران داشت و اون فسادهایی که به ایشون وصل بود و گره خورده بود دیگه گرهش باز شده و میریزه پایین. و برای همین هستش که این برای ما، برای ما ایرانی‌ها به نظر من بیشتر از این ارزش داره که حالا واقعا این شخص زنده است یا زنده نیست، اونش خیلی اهمیت نداره، ولی به صورت رسمی اون شخصیت حقوقیش از بین رفته، وجود نداره. و همینطور راجع به بقیه مقامات جمهوری اسلامی، حالا حتی اگه البته اینا زنده باشن، قرن 21 عصر اینترنت و تمام این دوربین‌های مداربسته، کسی نمیتونه جای فرار کنه دیگه. وقتی دوربین‌های مداربسته داخل ایران تمام اطلاعاتش در دست موساد هست، شما حساب کار رو بکن ببین که دیگه کسی آیا واقعا میتونه از دست اینا فرار بکنه، از دست این دوربین‌ها فرار بکنه، جای قایم بشه؟ هیچ جایی نمیتونه کسی قایم بشه، هر جا برن پیدا میشن. بنابراین نگران اون هم نیستیم. تمام این کسانی که از مردم ایران دزدی کردن در این مدت الان دارن افشاگری میکنن. یک سری از دوستان داشتم، آقای امین فرشاد ابراهیمی اومدن توی یکی از برنامه‌ها صحبت کردن، حالا برنامه‌های بیشتری باشون خواهم داشت و تازه از الان به بعد این افشاگری‌ها چند برابر بیشتر خواهد شد. همین الان هم خیلی از دوستان دارن از این طرف اون طرف برای من مدارکی میفرستن که مثلا در فلان کشور یه سری آدم میشناسن که با از ایادی جمهوری اسلامی هستن و فعال هستن، مخصوصا اینه که در این تظاهرات های ضد جنگ به نفع جمهوری اسلامی شرکت میکنن، به امید اینکه شاید بتونن کمک به جمهوری اسلامی بکنن، بیشتر دارن خودشون رو لو میدن و شناسایی میشن توسط هموطنانمون و این افشاگری ها و بعدم در نهایت دستگیری این آدم ها، چون اینها شریک جنایت های جمهوری اسلامی و دزدی هایی که از ایران شده هستن. و اینها رو هر چقدرم که ما بخوایم با دیده بزرگواری و بخشش بهشون نگاه بکنیم، باز هم باید بیان پاسخگو باشن، حداقل راجع به پولایی که از ایران دزدیدن و بگن این پولها کجاست و این پولها باید برگرده به ایران، این پولهای مردم ایرانی که دزدیده شده. در مورد بخشش هم این حق مردم ایران، اون کسانی که قربانی دادن، اون کسانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن، اونها میتونن بگن که میبخشن یا نمیبخشن. کسی دیگه حق نداره که در این زمینه بیاد اظهار، میتونه توصیه کنه، میگه آقا مثلا من خودم هم توصیه میکنم آقا ببخشیم بهتره، ولی باز تصمیم بخشیدن و نبخشیدن با مردم ایران هست و هر جور تنبیهی که مردم ایران در نظر بگیرن، البته ما تنبیهات قرون وسطایی و سنگسار این جور چیزا نمیخوام، یا اعدام اینا فکر نمیکنم که مردم ایران خواستار چنین چیزی باشن، ولی بالاخره تنبیه ممکن تنبیهات دیگه در نظر گرفته بشه، ولی اینی که بخشیده بشن یا نبخشیده بشن، این با حقش در اختیار مردم ایران هست، اون که مخصوصا مردمی که این درد رو کشیدن، عزیزانشون از دست دادن، در این راه اونها میتونن تصمیم بگیرن که ببخشن یا نبخشن. قالیباف رو من نکشتم، من فکر میکنم که این برای کادوی شب عید نگه داشتن قالیباف رو و شب عید اینو کادو رو به مردم ایران تقدیم کنه. ببینیم حالا چی میشه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.